مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خدا آغاز می کنیم. سلام و درود به شما، روز خوبی را برای شما آرزو داریم و برنامه امروز را به شما پیشکش می‌کنیم. امروز هم از سلسله نشست‌های سخنرانی‌های فرهنگی به موضوع زبان فارسی در فضای مجازی می‌پردازیم. این سخنرانی‌ها در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایراد شده است. اکنون صحبت‌های آقای مهدی صالحی را می‌شنویم.
تولیداتی که الان تو کشور ما داره شکل میگیره بیگمان یکی از خدمات مهم و محصولات مهم محصولات حوزه زبان هست، یا دست کم با رویکرد قبلی میشه از زاویه زبان وارد شد. یکیش همین نمونه مکاتبات اداری بود که خدمتتون عرض کردم، یا نمونه دیگرش فیلم ها و سریال ها و امثال اینها هست که خب از نظر زبانی چه جایگاهی داره، اصلا میشه دوره این حرفی زد؟ خب خیلی از ماها دیدیم کاربرد مثلا گویش ها و لهجه ها توی فیلم ها و سریال های ما اغلب یه کاربرد بسیار سطحی و ضعیف و بیشتر اوقات هم غلط هست، خیلی اوقات هم در حیطه طنزه، یعنی آدم لوده ای رو اگه میخوایم مثلا نشون بدیم این به فرض مثلا داره با یه لهجه گویشی صحبت میکنه، هیچ موقع یه دانشمند یه استاد دانشگاه رو معمولا نشون نمیدیم. حالا چه ضربه های گفتمانی ایجاد میکنه اینها رو الان واردش نمیشم، اما عرضم این هست که خب برای اولین بار ما تو انجمن اومدیم مطرح کردیم و از پارسال هم این توی جشنواره فیلم فجر شکل گرفت و امسال هم انشالله دومیش هم شکل خواهد گرفت. این که ما بیایم مشاور زبانی برای فیلمنامه نویس ها و برای کارگردان ها در نظر بگیم و اصلا جایزه زبان فارسی بدیم. خب پارسال فیلم سرخپوست در جشنواره فیلم فجر از چندین لهجه و گویش استفاده کرد و بسیار قدرتمند و اصلا زبان در اونجا یک عنصر ویژه شناخته شده بود و به پختگی استفاده شد. در بقیه فیلم‌ها که اصلا انگار زبان یه عنصر زائد بود، نمیدونستم باش چی کار بکنن. یه بحثی هست بین مجری‌ها، میگن مجری‌ها معمولا نمیدونن دستشون رو چی کار بکنن، یا خودکار میگیرن دستشون، یا اینجوری میکنن، یا اینجوری. بعد این ایرادی هست تو خیلی از این جایگاه ها، شما میبینید که اصلا زبان رو نمیدونن چی کار بکنن و بعد عکسش هم شکل میگیره که معمولا مجبور میکنن مجموعه ها رو به حذف زبان. نمونهش توی تولیدات اسباب بازی ما هست که تمام بسته‌بندی ها روش مکتوب انگلیسی داره و وقتی که بهشون میگه چرا فارسی نمیزه، اون گوشه یواشکی نوشته مثلا مؤسسه فکری آموزشی مثلا چی. بعد میگیم خب چرا این کارو میکنن، میگن خب فروش نمیره، میگن نمیدونم پخشی ها نمیخرن و این ماجرا. این که خدمات زبانی رو ما محور قرار بدیم یک رویکرد هست، و یه رویکرد بسیار کلان و مهمتر این که اصلا ما بیایم اینجور نگاه بکنیم که اگر قرار باشه قدرت عمومی رو بست بدیم و ابزارهایی رو برای این قدرت ایجاد بکنیم و در واقع یک سیاست گذاری عمومی انجام بدیم، یا به تعبیر حالا بعضی از نهادها یک حکمرانی جدیدی رو رقم بزنیم که درش عدالت و انسانیت وجود داره، آیا میتونیم از زبان استفاده بکنیم یا نه؟ یعنی ایجاد یک حکمرانی جدید با محور قرار دادن زبان و توجه به حوزه های زبان. خب این خیلی هر کدوم اینها حاشیه داره، من فقط تو بحث اختصاص زبان محور پنج زمینه رو به نظرم میرسه که بهش بی‌اعتنایی شده و اگر اینها فقط شکل بگیره اصلا و تداوم پیدا بکنه قطعا دیگه ما به اون هدف ویژه خودمون رسیدیم. چرا ما اینقدر داریم بر اختصاص زبان محور تاکید میکنیم؟ ببینید چند تا مؤلفه رو عرض بکنم بگذارم دوستان کنار هم دیگه توی ذهنشون. یک، زبان فارسی اولین امپراتوری زبانی رو داشته. من دارم زیرا به کرمون میبرم، میدونم، فقط جهت یادآوری عرض میکنم خدمت دوستان. اولین امپراتوری زبانی رو داشته دست کم در مسیر جاده ابریشم. خب این زبان، زبان عشق بوده، زبان محبت بوده، زبان معنویت و عرفان بوده. البته دشمن طاووس آمد پر او، خیلی از سردمداران توسعه به همین دلیل قائل هستن که باید این زبان رو بندازیم کنار چون که در حوزه توسعه هیچ توانمند نیست. خب جواب داره، ببخشید، شما در حوزه توسعه هزاران میلیارد شاید هزینه کردید، اما چقدر این زبان رو براش هزینه کردید که همگام با توسعه پیدا بکنه؟ برای اون کاری نکردین، پس حق ندارید براش تصمیم گیری بکنید. دو سال پیش آقای دکتر رنانی یه مطلب مفصلی رو منتشر کردن درباره اینکه زبان فارسی اصلا زبانی هست که ضد توسعه است و باید بذاریمش کنار. و خب یه تحلیل‌های رو هم مطرح می‌کردن و خب جوابش هم حالا مفصل‌تر می‌شد. این یه نکته. پس شد زبان فارسی زبان این جاده ابریشم بوده، امپراتوری زبانی داشته. از همه مهمتر که تو دنیای امروز کسب و کارهای حوزه زبان کسب و کارهای قدرتمندی هستن. دست کم 182 تا شرکت رو در یه گزارشی که یکی از شرکت‌های انگلیسی منتشر کرده بود، البته گزارش داخلی اون مجموعه بود و دوستان من که اونجا مشغول به فعالیت بودن این گزارش رو به دست من رسوندن، اونجا 182 تا شرکت بین المللی شناسایی شده که اینها فقط دارن خدمات زبانی ارائه میدن، یعنی لنگویج سرویسز در واقع تخصصشون هست. و شاید باور ما در باور ما نگنجه که اینها رقمی بیش از 52 میلیارد دلار در سال گردش مالی دارن. خب من فهم میکنم که این رقم در خور توجهی هست. بماند که در یه گزارشی مجزا منتشر شده بود که بریتیش کانسیل درآمد سالانش بیش از درآمد نفت سالانه نفت اوپک هست. حتی اگر یک بخشی از این هم درست باشه، ما واقعا باید یه خورده به خودمون بیایم که خب مثل که زبان یه ظرفیت هایی داره. 590 شغل رو در حوزه فناوری زبان فهرست کردن در کشورهای اروپایی و آمریکایی و این افراد دارن الان کار میکنن. دوست می‌داشتم که الان آقای دکتر سجاد هاشمی هم تو این جلسه بودن، ایشون در آمریکا توی مجموعه مفصلی دارن همین کار هوش مصنوعی و زبان رو، کارهای اینجوری رو انجام میدن و بعضی از اطلاعات ایشون برای سخنرانی امروز من خیلی به کار اومد، چون دیروز مفصل نزدیک 2 ساعت باهاشون گفتگو می‌کردم که چه خدماتی هست. فقط یه نمونه خیلی کوچیکش که مثلا میگم، اگر گوگل یه الگوی جدیدی برای شناسایی یه جمله پیدا بکنه، حداقل سالی 2 میلیارد دلار درآمدش افزایش پیدا میکنه و ما اصلا نمیدونیم اینا دارن چی کار میکنن. با همین اتفاق خیلی کوچولو که به ظاهر خب ما تمام زبانشناسامون دارن تلاش میکنن که به همین برسن، ولی خب اونها سریع تبدیل به پولش میکنن. یا این اتفاقی که خب تو کشور ما چندین سال هست راه افتاده، شما مطلعید حتما همتون، که خب بحث استعاره‌های مفهومی بحث جذابی شده، در پایان نامه ها خیلی بهش اشاره میشه و استفاده میشه، اما هیچ کی نمیگه خب این سم مازای این پژوهش ها چیه، قراره چه اتفاقی بیفته. ببین اگر در آمریکا دارن رو استعاره‌های مفهومی کار میکنن، مثلا در فرانسه دارن کار میکنن، اینها حتما یکی از مشتریاشون هالیووده، حتما یکی از مشتریانشون از شاید که گوگل هست، یعنی اینها خدمات میدن. تو این گزارشی که این شرکت منتشر کرده بود برآوردشون این بود که ما در سال بعد از سال 2020 در واقع، یعنی 2023 ما با کمبود زبانشناس و ادیب مواجه هستیم، اینقدر که نیاز ما شدید شده. شما میدونید که تا هنوز تو خیلی از کشورهای اروپایی نیاز فوری به برنامه نویس هست، الان دارن میگن که ما نیاز فوری به زبانشناس داریم که چه کار بکنه که بیاد همه این محتواها رو به ما برسونه. خب توی این موقعیت ما کجای این فضا هستیم؟ به همت فعالان حوزه کسب و کار، ما تو حوزه تولید محتوا خب 4% از فضای مجازی رو به عهده داریم. عرض میکنم فقط فضای مجازی که سایت ها و شبکه های اجتماعی و امثال اینها هستن، در بقیه جایگاه ها یا جایگاهمون مشخص نشده یا اصلا جایگاهی نداریم، که من حالا این چند تا زمینه رو خدمت شما عرض میکنم.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه صحبت‌های آقای مهدی صالحی را می‌شنویم.
اولیش بانک‌های اطلاعاتی، یعنی در واقع پیکره‌ها و دادگان هست. اگر امروز دارم میگن دانش قدرت هست، که حالا حرفیه که شاید بشه گفت از دهه 60 فوکو زده بود و بحثش مطرح میکرد و قبلتر حالا فرمودین توانا بود و قبلتر علم و سلطان. خب اگر اینها هست، این کدوم دانشه؟ قطعا این دانشی که الان تو دانشگاه های ما هست نیست. این قطعا دانش یه بخش زیادیش داده پردازی و داده کاویه، ولی ما الان از نظر داده یه دریای اطلاعات داریم، اما اینا هیچ کدوم تبدیل به بانک های اطلاعاتی نشده. نمونه ای که حالا قبلتر خدمت بعضی از بزرگواران حاضر در همین جلسه هم عرض کردم که ببینید دوستان، اگر یک محتوای الان روی گوشی موبایل ما ها وجود نداشته باشه، در دنیا جدید اصلا وجود نداره. برای کاربر امروز این اصلا وجود نداره. این محتوا چی هست؟ یه برآوردی ما کردیم، 3000 فرهنگ لغت و واژه‌نامه ما در زبان فارسی داریم. خیلی از اینها دیگه تجدید چاپ نشده، تجدید چاپ شده بروز نشده، خیلیش دیگه اصلا امکان چاپش نیست با این اوضاع چاپ. خب اینو فقط مشکل ما نه، خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم همین مشکل رو داشتن. ما حداقلش این بوده که اینها رو تبدیل به بانک‌های دادگانی بکنیم، و اگرم این بانک‌های دادگانی ایجاد شده مثلا در امریکا، اینها به رایگان در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیره، اما در کشور ما انگار داره همه اینا مهر قراره بشه. مثلا بانک دادگان نثر فارسی و پیکره نثر فارسی، خب الان کجاست؟ یه نیازی هست که شاید باورتون نشه، آقای دکتر رسول جعفریان حدود 3 سال پیش توی یه مطلبی نوشتن که آقا من تاریخدان، آخوند تاریخدان، استاد دانشگاه تهران نیاز به این بانک دادگان نثر دارم، بقیه که نمیدونم چی کار رو خواهم بکنم. خب حالا یا همچین چیزی نیست در دسترس اون، اگر هم هست با شرایط بسیار دشواری در فرهنگستان وجود داره، که خب حداقلش این هست که این با یه فرایندی آزادسازی بشه. این دادگان گام اول جمع آوریشه که حالا دوستان دیگه هم اشاره فرمودن، گام بعدیش طبقه بندی و تحلیل دادگان هست. این که ما مثلا صدها میلیون صفحه رو برداریم تبدیل به بانک اطلاعات بکنیم، کار مهمیه، کار بزرگی هست، اما نکته مهم دیگرش اینه که خب حالا اینو طبقه بندی بکن، اینو داده کاوی بکن و بعد آزادسازی بکن. اصلا این امکانو به من شرکت یا من دانشگاه و من دانشجو حتی بده که مثلا در منزل خودم در دفتر کار خودم نشسته باشم و بتونم اینو داده کاوی بکنم، این رو تحلیل بکنم. خب یه مثال عرض بکنم، خب با آقای دکتر قهرمانی سر سخنرانی آقای دکتر طیب‌زاده بنده نکته ای عرض کردم، گفتم این آقای دکتر طیب‌زاده زحمت چندین ساله‌ای کشیدن روی متون داستانی شکسته در زبان فارسی. خب این بسیار زحمت ویژه‌ای بوده، اما آیا همه متون به دست ایشون رسیده؟ البته که پیکره قدرتمندی بوده، اما این پیکره در برابر پیکره‌های موجود اصلا واقعا میشه گفت که پیکره کوچکی هست. یعنی ای بسا که ایشون، اگر ما یه بانک دادگان داشتیم در اختیار ایشون میگذاشتیم، ایشون الان در عرصه جهانی میتونست این نظریه زبانی قدرتمندتری رو ارائه بدن. همین الانش هم خیلی قدرتمند هست. این واقعا کار ما ویراستارشون بسیار پیش بردن با زحمتی کشیدن، تو حوزه‌های دیگه هم همینطور. اما خب ببینید زحمت ایشون روی جستجو در متن‌های مکتوب، حالا بعضن نایاب، شما ملاحظه بکنید با اینکه مثلا با یه 4 تا موتور جستجو، 4 تا متخصص رایانه تمام دیدگاه‌های ایشون حتی ارتقا پیدا بکنه و تبدیل حتی بشه به یک نرم افزارهایی که بتونن این حرف‌ها رو اجرایی بکنن. خب این بانک دادگان الان نیست، در هیچ چی نیست، ما بانک دادگان گویش‌ها لهجه‌ها نداریم. بعد انتظار داریم که مثلا فیلمسازمون لهجه اصفهانی رو درست توی فیلمش ادا بکنه، بجز اینکه حالا نمیره از کارشناسش استفاده کنه، خب هیچی هم نداریم بهش بدیم. انتظار داریم مثلا مترجم ما واژگان پخته به کار بگیره، واژگان ویژه به کار بگیره، خب نیست، از کجا پیدا بکنه؟ خب حالا ما تو فارسی نداریم، رصد روزانه یعنی بانک اطلاعات و دادگان روزانه هم نداریم، الان نمیدونیم مردم چجور دارن با هم حرف میزنن. ممکن بگیم خب به چه درد میخوره؟ به دردی میخوره که من باهاش مواجه شدم. یه فیلمسازی اومد من گفت من الان نیاز دارم ببینم مردم تو دهه 60 چجور با هم دیگه حرف میزدن. بانک اطلاعاتی داریم، دادگانی داریم، پیکری، گفتم ببخشید من که ندارم. صدا و سیما پرسجو کردیم گفتن نداریم. فرهنگستان حالا تا جایی که من مطلع بودم نداشتن. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه اینها به کار ما میاد. با این تحولاتی هم که زبان داره پیش میره. یکیش این هست، یکیش آموزش هست که خود آموزش، این زمینه ها رو دارم فقط از هم، خود آموزش زبان، زبان فارسی الان در خارج از ایران دست کم 16 میلیون نفر مشتری داره. خب که توی اوضاعی که الان قیمت دلار اینقدر نوسان پیدا کرد، ایران الان بهشت گردشگران هست. ما طرحی رو دادیم به بعضی از نهادها از جمله بنیاد صدی که آقا شما بیاین روی گردشگری زبان فارسی فکر بکنید، با ما $1,000 که $1,000 دوستان میدونن خارج از ایران اصلا مبلغی نیست، میشه گردشگر آورد اینجا زبان فارسی بهش یاد داد، گردشگریش هم گشت و گذارش هم بکنه و باز هم یه درآمدی برای کشور داشته باشه. از این آموزش در نظر بگیریم تا آموزش‌های مجازی که خانم دکتر به درستی اشاره کردن که ما حداقل سال 4-5 میلیون نفر گردشگر عرب داریم داخل ایران. ما الان یه اپلیکیشن، یه برنامک نداریم که به اینها زبان فارسی یاد بده در این حدی که نیازهای روزمره‌شون رو برطرف بکنم، و به تبع از کنار این هزار جور دیگه درآمدزایی میشه که ما الان هیچ مجموعه‌ای که زبان فارسی رو درست و پخته به بچه‌هامون آموزش بده نداریم. مجموعه های خیلی کوچک دارن به زحمت تلاش میکنن که آموزش هایی رو ارائه بدن. برای اولین بار خب مثلا وزارت ارتباطات وارد شده، مجموعه شتاب دهنده کودک آنلاین رو راه اندازی کرده که جالبه بگم خدمت شما، خب کودک آنلاین، آنلاینش که خب فارسی نیست هیچی، بعد حالا کاف رو به الف آنلاین هم چسبونده بودن توی لوگویی که براش طراحی کردم، که من تو اون جلسه رونمایی اختتامیه رفتم با آقای وزیر ارتباطات گفتم آقای وزیر ببخشید این مسیری که میخواد شروع بکنید زبان فارسیش کجاست؟ خب بذارید شروع کنیم. گفتم آقا شما شروع بکنید، یه کسی جلودارتون نیست، از همه کودک آنلاین شما دارید با یه مسیر میرید که نمیدونیم چی چیه، اصلا غلط و درستش رو کارم نمیدونیم چیه، قطعا هم یه مسیر سطحی، زبان سطحی و ناپخته‌ای هست. بحث موتورهای جستجو هست و داده‌کاوی که از زمینه‌های بسیار مهم هست، که حالا داده‌کاوی واژگان هست، ترکیب‌ها هست، جمله عبارت، پیکره‌ها هست، اینکه استعاره‌ها رو نمیدونیم چه خبره، و این خیلی مهمه. بخش مهمش اینه که پژوهش‌های زبانی این عرصه اصلا وجود نداره، یا اگر هست دست کم جدی نیست. و توی همین ماجرا بحث رصد رفتار زبانی که تحلیلش باشه، تعیینش باشه و تغییرش باشه، و یه تعبیری میشه گفت مهندسی اجتماعی بر مبنای داده‌کاوی زبانی هست، این هم خب تو ایران جدی گرفته نمیشه. دو تا مثال خیلی کوچک بگم خدمتتون، یکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همین دوره‌ای که این آقا اومده بود، این آقای ترامپ اومده بود، خب مقایسه میکردن سخنرانی های ترامپ رو با سخنرانی رقباش، و بعد تحلیل میکردن 5 تا شرکت زبانشناسی و دادکاوی اینها رو بررسی میکردن. و میگفتن که این حرف هایی که زده چارچوب های فکری چیه، تحت کدوم گفتمان هست، واژگانی که به کار میبره، به کجاها داره اشاره میکنه، چه استعاره هایی، چه خورده روایت های حول و حوشش هست، و از همه مهمتر این که تو سخنرانی بعدی چه خواهد گفت و تو سخنرانی بعدی چه خواهد گفت و این میخواد به کدوم سمت بره. نمونه همین توی فرانسه اتفاق افتاده و توی همین انتخابات ریاست جمهوری که مکرون ازش رأی آورد، که اصلا دوستان ما تو فرانسه اونجا میگفتن که استاد اومد سخنرانی های این دو نفر رو، این دو رقیب رو داد به یه نرم افزاری، در 5 مرحله به ما تحلیل ارائه داد که انظر فلسفی دنبال چی، انظر اقتصادی دنبال، تحلیل میکنه واژه ها رو، تحلیل میکنه. من خیلی سریع یه نکته دیگرم بگم که در واقع نشون بدیم که این زبان قرار هست ماده اولیه باشه برای همه امور، اینجوری نگاه بکنیم، و اون بحث تولید محتوا و ترجمه هست که الان بازار فوق العاده قدرتمند در ایران پیدا کرده و در ایران آدمش نیست، یعنی نه دانشجویان ادبیات ما، نه دانشجویان زبانشناسی ما، نه دانشجویان ترجمه ما تربیت نمیشون برای اینکه بیان درباره زبان برند صحبت بکنن و بگن اگر یک برندی داره راه میفته با چه صدایی قراره حرف بزنه، به جز اینکه حالا البته خود پیشرفت کردن شخصیت برند یا پرسونا رو شناسایی کردن چون برندسازها بهش نیاز داشتن، اما اینا هیچ کدوم وارد این نشدن که بگیم آقا ما زبان این برند قراره چی باشه، با چه واژه‌هایی، با چه لحنی حرف بزنه و چه جور حرف نزنه. از همه مهمتر این بحث پردامنه‌ای هست، امیدوارم که در شتاب دهنده‌ای که داریم تلاش می‌کنیم با همکاری معاونت علم فناوری ریاست جمهوری راه اندازی بشه و این شتاب دهنده بتونه دست کم اختصار زبان محور رو در برای زبان فارسی اندکی پیش ببره. سپاسگزارم.
سخنرانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایراد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و هزاران بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
راحت خنده مهتابا، ای نگاهت خنده مهتابا، بر پرنده رنگ رنگ خوابا، ای صفای جاودان هر چه هست، باغها گلها سحرها آبها، ای نگاهت جاودان افروخته، نگاهت جاودان افروخته، شمها خورشیدها مهتابها، ای طلوع بی زوال آرزو، در صفای روشن محرابها، در صفای روشن محرابها، در خراب